أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
جدول معهود خودمون رو که دیروز تصحیحش کرده بودیم، امروز ملاحظه کردیم و گفتیم به نظر ما بحث مطابق اون مواردی که قبلا گفته بودیم، یک این که تقلید اعلم واجب نیست و دوم این که تقلید از میت هم، البته اگر خیلی فاصله زمانی بین ما و میت نباشه به گونه ای که احتمال تأثیر زمان و مکان رو بدیم، جایزه. بدین نحوه می شد که اگر مقلدی از فتوای مرجعش مطلع نیست، حالا چه اون فتوا نداره چه فتوا داره، میتونه به مجتهد حی مجتهد دیگه ای چه حی چه میت مراجعه کنه، بلکه یجب الرجوع. خب طبیعتا این که فتوا نداره باید یه فتوای دیگه عمل کنه، اما اگر فرض بر اینه که فتوای مرجع دیگر هم بلد نیست، اینجا اگر احتیاط ممکنه طبیعتا باید احتیاط کنه، اما اگر احتیاط ممکن نیست یا ظن شخصی داره که به ظن خودش عمل میکنه یا ظن شخصی نداره که مخیر.
اگر میخواد درسته؟
بله.
اگر میتواند یا اگر نمیتواند یا اگر هم میتواند؟
بله دیگه، اگر میتونه مراجعه کنه، همون خودش با اگره، میتواند به مجتهد دیگر رجوع کند یجب الرجوع، نمیتواند مراجعه کند دوشاخ. اما در رابطه با قضا به عاده، خب دیروز مطلبی رو از مرحوم آقای خویی خوندیم، قبل از اون نظر خودمون رو بگیم. ما در مباحث اصول که بحث میکردیم، مباحث سال ششم، یعنی حدود 9 سال پیش که فکر نمی کردیم اینقدر طول بکشیم، اونجا مباحث اجزاء رو که مطرح کردیم، قائل شدیم مثل مرحوم آخون، مثل مرحوم امام، که در اصول عملیه ما قائل به اجزاء، اما در امارات و در حجج و در قطع قائل به اجزا نبودیم. آخرین بحث های سال ششمه که صفحه آخرش مثلا یکی مونده به آخر صفحه 241 دوستان اگر مراجعه کنن، اونجا گفته بودیم که نه ما مثل مرحوم آخوند و امام و اینها میشیم. معناش این بود که شما اگر به یه زنی عمل میکنید، مثلا فرض بفرمایید به یه اماره ای، بعدن کشف خلاف میشه، باید هرچه عمل کردید مطابق او اعاده کنید، اما مطابق اصل عملی عمل کردید استصحاب، نه اینجا مجزیه، بعدن کشف خلاف شد لازم نیست که اعاده کنید. بعدها اما در مباحث اجتهاد دو سال پیش که اونم آخرین روزهای بحث اجتهاد بود، یعنی هر دو بحثش همین موقعهای سال بوده که دیگه به تعدیگش رسیده بوده، دو سال پیش سال دهم مباحث سال اجتهاد، اونجا بعد از بحث مفصلی از مرحوم آقای آشمندوسن و حضرت امام و اینها به این نتیجه رسیدیم نه، در امارات و قطع و همه این موارد هم قائل به اجزا بشیم، ولذا همونجا هم گفتیم باید در مباحث اصول مجدداً یه بحثی بکنیم اون بحثشو تبدل بکنیم. البته این تبدل ظاهراً برای امام هم پیدا شده، یعنی معروفه که امام هم در بحثای خلل فی الصلات بعداً به این تبدل قائل شدن و ایشون هم بعداً از اون حرف اولیه برگشتن. اما الان مستحضر نیستم، باید با دقت بیشتری نگاه بکنم. نرسیدم هم دیروز دیگه ایناشو نگاه بکنم، اما این حداقل شنیده شده که این گفته شده در مباحث خلل. کتاب خلل هم آخرین کتابیه که حضرت امام در نجف تدریس کردن و تمام شده بود، یه اومدن به سمت ایران، ایشون کتاب البیع رو که تموم کردن در اونجا بهشون گفتن فلان کتاب رو بگید فلان کتاب رو بگید، ایشون گفتن نه معلوم نیست ما دیگه چقدر اینجا باشیم، بذارید یه خلل فی الصلات بگید. یه خلل فی الصلات نقل گفتن که یه جلد هم از چاپم شده، شرح هم شده و با شرح هم منتشر شده، این خلل فی الصلات رو تدریس کردن، تموم شده و دیگه بعد وارد مبارزه، یعنی اومدن به سمت پاریس. نه نه، من یکی از موارده دیگه، نمیدونستن که میرسن، قرار بود امام تا آخر عمر بمونن، بعد دیگه میخوره به مسائل انقلاب و بعدم دیگه به سمت نفلشات. حالا با توجه به اینهایی که گفتیم، به نظر میرسه فرقی بین حجت حاصل از امارات و اصول عملی نیست، و باز هم به نظر میرسه فرقی هم بین حجت حاصل از زن خاص و زن انسدادی نیست، و زن انسدادی هم یکی از امارات، و لذا در هیچ صورتی اعاده لازم نداره، عملی که کرده موش فرد درستی. عبارت خودمون رو ببینیم برگه امروزمون بعد جدول شماره دو. با توجه به این مطلب به نظر می رسد فرقی بین حجت حاصل از امارات و زن خاص و یا حجت حاصل از زن انسدادی نیست، و لذا هرگاه مکلف برای عمل خود حجت داشته باشد عمل او مجزی است، هم در صورت کشف خلاف. اگه بعدن آقا فهمید اصلا خود امام زمان آمد علیه السلام به ایشون گفتش که آقا این وظیفه تو در اینجا نماز قصر، هم در صورتی که حجیت آن دلیل ساقط شد، این قائل بود به این که مسافر باید نماز تمام بخونه چون کسی رو سفره، بعدن اون دلیل ساقط شد. یکیش هم حجیت، یکی هم تقلیده، از اعلم تقلید میکرد، اعلم فوت کرد رفت سراغ این مرجع دیگه، اون مرجع دیگه به این گفت نه شما مسافر باید نمازشو قصر بخونه، دلیل قبلی ساقط شد، مثلا اماره یافت شد و یا اماله ای را اضافه شد و لذا اصل عملی از حجیت ساقط شد. این به استصحاب عمل میکرد، روایت دستش نبود، یه روایت پیدا کرد، روایت رو که پیدا کرد دیگه استصحاب که به درد نمیخوره، استصحاب رو بذاره کنار، براعت رو بذاره کنار. و یا زن خاص یافت شد، زن انسدادی از حجیت افتاد. خب پس فرقی هم نمی کنه، در همه صور عمل مجزی. اما یه نکته رو بیرون اشاره کنم، اگه دوستان یادشون باشه در مباحث انسداد که متاسفانه هم خونده نمیشه ولی بسیار بحث پرثمری است، حالا انشالله اگر رسیدیم به بحثای زن انسدادی حتما باید بحثش رو به صورت بسیار پررنگ مطرح بکنیم، چون از بحث‌های بسیار خوبه که آقایون هم بغلش هم راحت رد میشن، حتی در رسائلم که میرسم اونجا از نظر شیخ نمیخونم. در انسداد دو مبناست. انسداد یعنی من هیچ راهی به واقع ندارم، نه یقین دارم نه زن دارم، هیچ دلیلی ندارم. در اینجا که انسداد قدید میاد میگن زن شخصی حجتی، زن شخصی حجت. منتها دو مبناست. یه مبنا اینه که عقل میگوید که شارع زن شخصی را حجت کرده، یه مبنا اینه که عقل میگه شارع حجت کرده. عقل میگه من خودم بهت میگم حجته، خودم هم میگم حجته، نمیگم شارع حجت کرده، انجام بده فردا من خودم جواب شارع رو میده. مبنای اول رو میگن کشف، میگن عقل کاشف از حجیت شرع. دومی رو میگن حکومت، میگن عقل خودش حاکمه، کاشف نیست. رو مبنای کشف این حرف تمامه، عقل گفته شارع اینو حجت کرده، خب حجت هم کرده و رفته پیکارش. اما رو مبنای حکومت ممکنه بحث رو بگیم اینجور نیست، یعنی اگر بعدن دلیلی پیدا شد زن انسدادی به کار نمیاد، حجیت نداره، محتاج بحث اونجاست. الان بحث اونجا نکردم، الان فی الجمله همینجا بگم بهتون، به نظرم همینجا ابتدایی بدون یه بحث عمیق فرقی بین این دو مبنا نمیکنه. ولی چون مرحوم آقای حکیم دیدم تفصیل داده ایشون تو مستمسک بین زن انسدادی علل کشف و زن انسدادی علل حکومت فرق گذاشته، تنبهش خوبه بس نگاه بکنیم. البته در مورد زن انسدادی بحث مطرحه که اگر زن انسدادی را بنابر کشف حجت بدانیم، یعنی عقل کشف کنه که شرع مطلق زن را حجت کرده، میتوان قائل به ایذا شد. ولی بنابر حکومت یعنی عقل حاکم به حجیت زن در فرض عدم دلیل شرعی، دیگه نمیگه شارع او را حجت کرده، عمل مطابق زن انسدادی به این حجت نیست. عرض کردم که این نظر مرحوم آقای حکیم تو مستمسک، آدرسشم دادم خواستید نگاه بکنید، ولی ممکنه الان فعلا این قابلیت بحث مید بحثش مطرحه، بحث اینجوری است. خب دیروز یه مطلبی رو از مرحوم آقای خویی مفصل خوندیم، نکاتی درش هست. آقای خویی فرموده بودند که اگر اعلم رو نمیدونی خب احتیاط میکنی، یا شب میکنی برسی ازش بپرسی، اما اگه نمیتونی احتیاط کنی صبرم نمیتونی بکنی برو به فعل اعلم. اما از همینجا بدون به فعل اعلم رجوع کردی، بعدن معلوم شد اعلم یه چیز دیگه گفته، باید اعاده کنی. فالعلم هم نبود مشهور، بدون به مشهور عمل کردی بعدن اعلم چیزی گفته بود باید اعاده کن. به اوسق اموات، اعلم اموات، زن شخصی، همه اینا رو اگه بعدن فهمیدی که اعلم نظرش با اون کاری که تو کردی مخالف است باید اعاده کنی، در وقت قضا کنی خارج وقت. خب اولین مسئلش اینه که ایشون اون اعلمم انداخته تو داشت، فل اعلمم انداخته تو داشتان، سید فل اعلم رو نگفته. معروف سید میگفت اگه به نظر اعلم عمل کردی که هیچ، احتیاط کردی هیچ، اما اگه به نظر فل اعلم عمل کردی به نظر فل اعلم رو ظاهرا عبارت عربه نداره، به اینکه شما بعدا اگه کشف مخالفت با اعلم شد باید اعاده کنی. اما مرحوم آقای خوبی میگه نه اینجا باید اعاده کنی. به نظر میرسه این محل تأمل این حرف درستی نیست. البته حالا رو بحث ما که خیلی راحته، چون اعلم و فل اعلم مثلا ابتدائیان هم ازشون میشه تقلید کرد، هر دو حجت هم، ولی رو مبانی دیگه هم محل تأمل. دومین مسئله، آقای خویی در پایان بحث دیروز یه بحثی از لاتوهاد مطرح کرد، گفته بود خب آقای چرا بین ارکان و غیر ارکان فرق نمیذارید؟ یک کسی گفته بود حضرت آقای خویی شما به فتوای فل اعلم عمل کردید، به نظر مشهور عمل کردید، به نظر اوثق الانباط عمل کردید، به نظر خودت عمل کردید، بعدها کشف خلاف شد، اون عملت آیا فاقد و رکنه یا فاقد غیر رکن؟ اگه فاقد و رکن باطل، اما اگر فاقد غیر رکنه، شما نماز خوندی مثلا اعلمت نظرش اینه که باید سه بار تسبیحات اربعه بگی، یه بار گفت تسبیحات اربعه که رکن نیست، که لاتعاد اینو بگیره، لاتعاد و صلات الا من خمس، خب اینو بگیره چرا نگیره؟ اینجا آقای خویی گفته بودن فرقش اینه که لاتعاد مربوط به جاییست، که لاتعاد مربوط به جاییست که سه اعتقاد داشته باشه مکلف در حین العمل به اینکه این کارش درسته. اگر حین العمل اعتقاد داشته باشه کارش درسته، این لاتعاد میاد. شما نظر اعلم بهت گفته یا یادت رفته بوده، انجام میدی بعدن میفهمی غلط بوده. اما اگه حین العمل اعتقاد به صحت نداشته باشه، لاتعاد جاری میشه. البته حتما نظرشون رو باید تو بحث صلات تو لاتعاد مطرح کرد. اما فعل جمله اینجا بگیم اعتقاد به صحت یعنی چی؟ یعنی یقین داره نماز درسته، که هیچ کسی یقین به نماز نداره. یعنی ما همین الان هم که به فتوای مرجع اعلم عمل میکنیم یقین که نداریم، خب شاید اشتباه میکنیم. اگر اعتقاد به صحت یعنی حجت داره، خب چه فرقی میکنه این حجتش قول اعلم باشه یا ظن انسدادی باشه؟ حجت حجت دیگه، حجیت که توش قبلا هم بحث کرده بودیم، یه بحث مفصلی هم آوردیم اینجا که حجیت آیا تشکیک بردار یا تشکیک بردار نیست، متواتیه. بحث شیرینی هم بود دو سال پیش تو به اوائل بحثای اجتهاد مطرح کردیم که آیا حجیت تشکیک بر میداره یا بر نمیداره. عبارت رو ببینیم، دو، شماره دو، اعتقاد به صحت در جریان لاتعاد قابل تأمله، چرا که اگر مراد ایشون اونه که برای جریان لاتعاد لازم مکلف حین العمل یقین به صحت عمل داشته باشه، در این صورت حتی با تقلید از قول اعلم هم یقین به صحت وجود نداره. اما اگر مرادشون اینه که برای جریان لاتعاد لازمه که مکلف حین العمل حجت برای عمل داشته باشه، در این صورت روشنه که در ما نحنفی مکلف حجت برای عمل خود داره. خب حجتش دستش نمیرسه به علم، حجتش اینه به فل علم مراجعه کنه. دستش نمیرسه به فل علم، حجتش اینه به ظن انسدادی عمل بکنه. خب یه نکته آخری هم آقای خویی دیروز داشتن گفتیم، و اون این که فرموده بودن حتی اگر انکشاف خلاف نشود هم باید اعاده و قضا کنه. عبارت شو تو تو عبارت برگه دیروزمونه اون عبارت آلخویی رو این تیکه عربیشم بخونم. سخت با آخر لعنه لولم ینتشف الخلاف ایزن وجبت اعاده لتردده فی مقابلت عمل فی مقابلت عملهی للواقع و عدم مقابله. خب و عدمه ها یعنی عدم مطابقت، این یعنی چی؟ برگردید در آقا حضرت عالی دستت چون نمیرسد به مرجع اعلم دریاب فرعلم را، فرعلم هم نیست مشهور را، مشهور هم نیست اوسق الاموات را، اوسق الاموات هم نیست زن انسدادی را. خیلی خوب، ما با همه اینا رفتیم عمل کردیم، به ذهنمون رسید مسافر لا یجب علیه القصر، فلعلم گفته بود عمل کردیم، مشهور میگفتم عمل کردیم، زن اصلا انسدادیمون بود عمل کردیم، رفتیم سفر نماز قصر نخوندیم تمام کنیم، بعدها دسترسی پیدا کردیم به حضرت مستطاب اعلم. دو حالت داره، یه وقت اعلم به شما میگه آه نه نماز قصر نه، من نظرم اینه باید قصر میکردیم، خب چی میشه کشف خلاف. اما یه وقت میرسیم اعلم میگه نظر منم همینه، نظر منم همینه. حضرت آقای در این فرضم شما میگید دوباره باید اعاده کنه، ظاهر عبارت اینه دیگه، حتی چی عبارتشون چی بود؟ لعنه لو لم ینکشف الخلاف ایضا وجبت اعاده. یعنی چی دیروزم خوندیم؟ حضرت عالی مثال دیگه، روزه میگیری نمیدونی تا اول غروب یا مغرب، فرضم بکن نمیتونی احتیاط کنی، احتیاط ممکن نیست به علل، اول غروب یا مغرب، میبینی مشهور قائل به اینم که مغرب، شما با مغرب میگید، بعدن میبینی اه آقای علمم الحمدلله گفته بود مغرب، میگه اینم باید دوباره عاده کنم. نمیدونستی بلدم نبودی، یه جایی هم بودی گیج میج هم بودی، نمیدونستی نماز صبح دو رکعت یه سرکه، علم ما قائل به این که نماز صبح دو رکعت یه سرکه. یک قول اوسق اموات پیدا کردی میگه نماز صبح دو رکعته، شما ما میسی نماز صبح دو رکعت میخونی، بعدم میبینی الحمدلله علمت هم گفته نماز صبح دو رکعته، ایشون میگه بازم باید اعاده کن. خب یه فرض سومی هم داریم، چون اون ظاهرن نیست، اون فقط در نظر عبارتیه، چون ما یه عملی انجام میدیم بعدن یه وقت کشف خلاف میشه، یه وقت کشف وفاق میشه، یه وقت بعدن هم کشف نمیشه. من تا آخری هم که میمیرم نمیدونم که اعلم من چی میگه، اینم عدم کشف خلافه، چون عدم کشف خلاف به دو حالته، یا با کشف وفاق یا با عدم الکشف، ظاهرا اینو نمیگه، چون بله اینجوری که باید بلافاصله همجور پسرم نماز بخونه، چون کشف خلاف نشده دیگه، شما یه نماز قصر میکنی بعدن کشفی چی نشده، بس دوباره بخون دوباره بخون دوباره بخون دیگه نمیخواد بگید. اینم به نظر میرسه حرف معنای نداره.
در دو مورد اول حضرت
عبارت رو ببینیم بعد ببینیم چی میگه. سه این که ایشان می‌فرماید در با نحن و فی حتی اگر انکشاف خلاف نشده باشد هم باید قضا و اعاده شود محل تعمله. عبارت ایشون البته انکشاف خلاف نشدن دو فرض داره، یکی اون که مکلف به علم مراجعه میکنه کشف وفاق میشه، دوم اون که مکلف اصلا بعدها به علم مراجعه نمیکنه. اوچ ظاهرا مراد ایشون صورت کشف وفاقه و میگه مکلف چون حین العمل مردد بوده این تردیدش عملش رو باطل میکنه، لذا در هر حال باید اعاده کنه. اینم به نظر میرسه وجهی نداره، سابقا هم گفتیم که اصلا عمل مطابق تقلید برای تطبیق با واقع بعدا درست در اومد که احتیاج به اینا نداره. قبلش مسئله مفصلی گفته بودیم که کسی عمل میکنه خودش به عقل خودش بعدا مطابق در میاد، این اعاده لازم نداره. خب اما همه رو گفتیم، یه صورت موند. مرحوم سید گفته بود که خیلی خوب شما اعلمو که نمیدونی، احتیاطم نمیتونی بکنی، فعل اعلمم نیست، شهرتم بلد نیستی، اوسق العنواتم نمیدونی، زنم خودت نداری، چیکار کنی؟ مثال زدی، شما رو بردن بالای یک کوهی که اون کوه هیچ ارتباطی به هیچی نداره، یه مسئله جدیدی پیش میاد، احتیاط هم نمیتونی بکنی، چیکار کنی؟ خودت هم هیچی طرفه نه قضیه چیز به عقلت نمیرسی. این مورد تو این کسایی که تو شوروی سابق بودن خیلی زیاد بوده، طرف آدمیه متدینم بوده هیچی نمیدونه. سید گفته بود اینجور جاها یبنی، که اینجا نوشته یعنی غلطه، یبنی علی احدهما، اون اما درباره آخرین فرض، این ادامه قبلی است، شماره 4 بعد قبلش بذارید، 4 اینه درباره آخرین فرض، در صورتی که هیچ دلیل برای مکلف وجود ندارد و ظن شخصی هم نداره، مرحوم سید گفته بود یبنی علی احدهما، ایشون گفته بود یبنی. این یبنی چی؟ اولا بگیم این احدهما نیست، خیلی وقتا بیشتر از دو طرفه، فعل و ترک نیست. مثال بزنم براتون، حضرت عالی حالا حضرت عالی که جزء اجلایی یه آدم متعارف بند خدای 14-15 ساله قرقیزی یا ازبک، این تو زمان شوروی هیچ دسترسی هم به هیچی نداره، این میخواد تقلید، میدونه نماز صبح واجبه اما 3 رکعته 2 رکعته 4 رکعته 5 رکعته 6 رکعته نمیتونه همه رو به جا بیاره، یعنی یه نماز مثلا 25 رکعتی هم بخونه، 2، 3، 4، 5 چه کار بکنه؟ سور که نیست که بتونه همه رو هم بخوره، نماز وقتم نداره، آخر دم صبح به اندازه 5-6 رکعت وقت داره، 2 یا 3 یا 4 یا 5 کدوم بخونه؟ پس جامل اطرافه، یبنی علی احدهما نیست، ممکنه یبنی علی احد الاطراف باشه، مسئله دو طرف نداره. اما نکته مهم این که یبنی علی احدهما، دقت کنی، نیدم هم هیچ کسی حاشیه بزنه که نه در ذهن مبارک علمای سلف این مسئله روشن بوده، به معنای نیست که یه طرف رو عمل کنه ها، یعنی خودش رو ملتزم به یه طرف بدونه. یعنی اینجوری بگه، بگه آقا فرض رو میذاریم بر این که، فرض رو میذاریم بر این که نماز صبح سرکتی رو میخونیم، بنا رو بذاره بر این که این واجبه. عبارت رو ببینیم، عبارت خودمون رو، یه مسئله 49 هم داره سید که تو اونجا می نداره. بنابر یکی اطراف گذاشتن ظاهرن به این معناست که مکلف مثلا نمیدونه نماز صبح چند رکعته، نمیتونه آدم احتیاط کنه، با خودش بگه نماز مثلا به صورت سرکعتی واجب شده و نماز سرکعتی رو به عنوان وظیفه به جا بیاره. پس بنابر یک طرف به معنای عمل نیست، نمیگه یعمل به احده ما یبنی علی احده ما، بلکه به معنای التزام به این که این رو به عنوان حکم الهی انجام میدن. ببینید تو مسئله 49، اذا اتفق فی اثناء الصلاة مسئله که لا یعلم حکمها، شما وسط نماز داری الله اکبر نماز میخونی، یه وسط سوره یک قطر خون از دماغت میچه که رو لباس، نمیدونی چی کار کنه، نماز رو ول کنی، ادامه بدی، پیرن رو دراری، و پیرن رو دراری ساترت از بین میره، چه کار بکنی؟ مسئله رو بلد نیستی، زیادم پیش میاد بر ما واسطه داره نماز میخونه، این که زیادم تو خونه ها پیش میاد، مهرش هم گذاشته، بچهش به مهر هم داره میره، چیکار کنه؟ مهرم که نداره، بچه هم خیلی علاقه وافری به مهر داره و هم داره میره، عقب سر بچه کنه علل کم نماز بخونه، یه روایتی داریم یعنی روی این انگشت شستش نماز بخونه، اصلا دیگه در اینجا سجده علل تراب برداشته میشه، یا نه اصلا نماز رو بشکونه بره دوباره مهره دیگه گیر بیاره، یا قدم بزنه تا 4-5 رکعت برسه به یه جایی که یک مایسح السجود علیها پیدا بکنه، چیکار کنه؟ اینجا نمیدونه. پس اذا اتفق فی اثناء الصلاة مسئله ای که حکمش رو نمیدونه، یجوز له ان یبنی علی احد الطرفین، بازم احد الاطراف، دوباره به قصد ان یسأل عن الحکم بعد از صلاة، میگه خیلی خب من نماز میخونم بعدا مسئلهشو میپرسم، و انه اذا کان ما عطا بهی علی خلاف الواقع و این صلاتو، بنا بذاره برای اینکه اگه بعدا اون کاری انجام داده بود خلاف واقع بود اعاده کنه، فلو فعل ذلک و کان ما فعله مطابقا للواقع، اگه این کار انجام داد فعلش مطابق واقع بود، لا یجب علیه الاعاده، این دوباره برخلاف همون بود که آقای خویی گفته بود که ولی اون کشف برخلاف هم باید. البته باید این نکته توجه بکنی حواسان هم، مرحوم آقای خویی در شرح این مطلب یه نکته ای داره که همین مبنی رو توضیح داده، عبارت آقای خوب ببینید حالا گوش کن، و حیث ان المسئله اتفق فی اثناء الصلاه و مفروض امام عدم جواز قطع و استئناف، جایز هم نیست نماز رو بشکونه، باید چه کار بکنه؟ فلا مناس من ان یبنی علی احد طرفی شکال الصلاه یتمها رجاءن، یبنی و رجاءن به جا بیاره. این توضیح ماست. دو تا نکته رو اشاره کنم زیر این مسئله، فردا دیگه تکرارش نکنیم، این دو سه دقیقه رو گوش کنیم. یک، یکی ممکنه به آقای سید بگه حضرت آقای سید شما چرا همون مسائلی که قبلا گفتی و تو 49 نگفتی؟ طرف وسط صلات نظر اعلم رو نمیدونه ولی نظر فعل علم رو میدونه، چرا میگه یبنی علی عهده ما؟ اولش باید چه کار کنه؟ احتیاط. دوم سراغ فلعلم بره. سه سراغ قول مشهور بره. چهار سراغ اوثق الاموات بره. پنج ظن شخصی بره. بعد یبنی علی عهده ما. لذا این اشکال به اینجا وارده. ایشکی هم حاشیه نزده. اینو باید تو ذهنتون باشه. این مسئله قبلی ماست. چرا تو مسئله قبلی اینو نگفتید اینجا نمیگی؟ به اتفاقا زیادم پیش میادن، به خصوص بنده که سنشون بالاست. یه مرجعی داشته 30 سال 40 سال مقلد او بوده، بعد او فوت کرده، مرجع جدید گرفته، تو نماز مسئله براش پیش میاد. نظر مرجع جدید رو نمیدونه، ولی نظر مرجع قبلیه که بلده اوثق الامواتو، میدونه امام چی میگه، اما الان نمیدونه مرجع حیش چی میگه. این نکته اول. نکته دوم، خب یبنی علی عهده ما سر از تشریع در میاره. یبنی علی عهده ما چیه؟ تشریعه. شما داری میگه شعاره اینو گفته مرحوم آقای حکیم به این تنبه داده. ایشون میفرماید این عبارت رو گوش کن، میفه لابد من الاتمام بالفرض اما بنا به معنای به رجاء الواقع. بگه امیدوارم این واقع باشه، ولی نباید و الا کان تشریعا محرما، یعنی و الا میشه تشریع. یعنی این بابا داره میگه آقا شارع این رو میگه. این تمام مسئله در مسئله 31 خودمون که گفته بودیم از فردا راجع به مسئله جدید وارد بحث میشه.